ساعت 21 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه ایران از اعضای شورای همکاری خلیج فارس خواست تا از اتهامات تکراری خودداری کنند. یک مقام وزارت کار میگوید 57% خانواده‌های ایرانی در سال گذشته دچار محرومیت بودند. مادر ارسلان یزدانی شهروند بهایی بار دیگر احضار شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروسات هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست تا از آنچه بیان اتهامات تکراری نامید خودداری کنند. سعید خطیبزاده تعدادی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را متهم کرد که به گفته او همچنان در پشت این شورا پنهان شدند و مواضع غیر سازنده خود را به نام شورا منتشر می کنند. اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس که روز سه‌شنبه در عربستان سعودی برگزار شد، از جمهوری اسلامی خواست گام‌های مشخصی برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای بردارد. این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در مذاکرات احیای برجام شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیز پیش از آن گفته بود برنامه هسته‌ای و موشکی ایران باید در مذاکرات احیای برجام به صورت جدی و مؤثر مورد رسیدگی قرار گیرد. در مقابل، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی هیچ مداخله‌ای در برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی خود را بر نمی‌تابد. یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه اعلام کرد که 57% خانواده‌های ایرانی در سال گذشته دچار محرومیت بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احد رستمی، مدیر کل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان این وزارتخانه، گفته است که در سال 90% خانواده‌های محروم 39% بوده است و افزود که در سال 80 3% خانوارها به لحاظ درآمدی آسیب پذیر بودند، اما این آمار در سال 99 به 22% رسید. به گفته این مقام وزارت تعاون، از سال 80 تا سال گذشته متوسط هزینه خانوارها در حال افزایش بوده و آمار خانوارهای زیر خط فقر مطلق که قادر به تامین هزینه غذا، پوشاک، مسکن و حمل و نقل نیستند، از 26% در سال 80 به 31% در سال 99 افزایش پیدا کرد. روز چهارشنبه چندین مامور امنیتی با مراجعه به منزل خانواده یزدانی، مادر ارسلان یزدانی شهروند بهایی را بار دیگر احضار کردند. بر اساس اخباری که به دست رادیو فردا رسیده، ماموران امنیتی قصد داشتند لپتاپ، تلفن همراه و چندین قلم دیگر از جمله کتاب‌های مذهبی و عکس‌های خانوادگی را با خود ببرند. مادر ارسلان یزدانی پیش از این هم احضار و بازجویی شده بود. ارسلان یزدانی شهروند بهایی روز 10 شهریور از طرف نیروهای امنیتی که با زور وارد خانه وی شده بودند دستگیر و به یکی از بازداشتگاه‌های زندان اوین منتقل شد. در آن زمان هم ماموران امنیتی لوازم شخصی وی را ضبط کرده بودند. وی پس از 46 روز بازداشت روز 24 مهر ماه با تودیع وثیقه آزاد شد. همسر وی نیز از طرف نیروهای امنیتی احضار شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درباره تصویب ماده 6 لایحه رتبه‌بندی در مجلس گفت که نمایندگان تیر خلاص را به لایحه زدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از اعمال بند 1 این ماده، اگر حقوق هر یک از معلمان از 80% مجموع حقوق هیئت علمی پایه 1 دانشگاه تهران کمتر باشد، ما به تفاوت با عنوان تفاوت تطبیق در احکام آنان درج خواهد شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت که دولت فقط 12500 میلیارد تومان برای 6 ماه اختصاص می‌دهد و صرفاً
درصدهای ناچیزی به حقوق معلمان اضافه خواهد شد. به گفته این تشکل سراسری فرهنگیان ایران، با اعمال این درصدها حقوق ماهانه فرهنگیان بین 1.5 تا 2 میلیون تومان افزایش می‌یابد، ولی با توجه به تورم و بودجه سال آینده معلمان زیر خط فقر باقی خواهند ماند. تصمیم این لایحه در پی بیش از 10 سال بلا تکلیفی انجام شد و در این سالها معلمان همواره با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار تصویب آن شده بودند. اما درباره همین موضوع در ادامه دیدگاه اصغر امیرزاده، دبیر ریاضی و فعال صنفی فرهنگیان رو بشنوید.
به نظر میرسه که یه چیز فرمالیته هست و با این 12.5 میلیاردی که اضافه کردن و اون تفکراتی که ما معلم ها داریم اصلا به هم نمیخونه. خواسته ما اینه که زندگی ما از خط فقر نجات پیدا بکنه و این لازمش اینه که حداقل پرداختی یه معلم 12 میلیون بشه. حالا دیگه بر حسب سنوات خدمت به بالا دیگه از 12 میلیون به بالا، ولی این چیزی که من الان اینجا میبینم در نظر گرفتن همون 80% حداقل حقوق اساتید دانشگاه در نظر گرفتن و اون چیزی که ما به این مشکل داشتیم و در واقع مجلس اینجا داره کلاه میذاره سر معلم ها. با این چیزی که اینجا تأسیس کردن مشکل ما حل نمیشه. اینا حرف زیاد میزنن و متاسفانه ما حرف تا عملشون فاصله زیاد هست و این چیزی که معلم ها در ذهنیتشون هست با این چیزی که اینها تأسیس کردن با هم همخونی نداره و به نظر من در باز به همون پاشنه خواهد چرخید. ما خواستمون اینه که واقعیت زندگیمون از این وضعیت نجات پیدا بکنه. ما زندگی واقعا معلم ها زیر خط فقر هستن و خواستشون اینه که بتونن با شرایط زندگی خوب زندگی کنن، حقوقشون بره بالای خط فقر و با این میزان افزایشی که اینها در نظر دارن هیچ چیزی از مشکل ما حل نمیکنه. ما خواهان رسیدگی اساسی هستیم و اینکه برای همیشه دیگه از لحاظ معیشت مشکلمون حل بشه و هم دیگه درگیر مسائل معیشتی نباشیم و به مسائل آموزشی بپردازیم. ما خواستمون اینه. ممکنه حالا به اونهایی که حقوق کمتری دارن برای که برسونن به یه حدی اندازه به اونها بیشتر اضافه بشه. خب اونی که سابقه بالا داره چه گناهی داره؟ این که عدالت نیست. ما خواهان برقراری عدالت هستیم. اونی هم که چندین سال زحمت کشیده دیگه حق زحمه این سنواتشو داره میگیره. این برنامه که اینها دارن پیاده میکنن و ممکنه باعث ایجاد شکاف هم بشه، ولی ما با هم هستیم معلم ها انشالله تا رسیدن به اون چیزی که در ذهنمون هست و رسیدن به رفاه کامل این اعتراضاتمون رو ادامه خواهیم داد و هیچ کوتاه نمیایم از خواستهامون.
دیدگاه اصغر امیرزاده، دبیر ریاضی و فعال صنفی فرهنگیان رو میشنیدید. اما روز چهارشنبه مدیر برگزاری مسابقات جهانی هندبال در اسپانیا جدا شدن شقایق باپیری از اردوی تیم ایران را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا هم خبر داده که این بازیکن ایرانی پس از جدایی از تیم به هتل محل اقامت خود باز نگشته. در سالیان اخیر شماری از ورزشکاران ایرانی به کشورهای خارج پناهنده شدند. درباره جدا شدن شقایق باپیری از اردوی تیم ایران ساعتی قبل دیدگاه مهدی رستمپور کارشناس ورزشی رو پرسیدم که میشنوید.
تیم ملی هندبال زنان ایران موفق شد برای اولین بار سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی رو به دست بیاره. کار بزرگی بود. رفتن و انتظاری هم نمی‌رفت با وجود این تبعیض‌ها و حجاب اجباری و عدم امکانات و بی‌تجربگی که بچه‌ها خب دچارش هستن در مقایسه با سطح اول هندبال زنان جهان، همه بازی‌ها رو واگذار کردن. مسابقات همچنان ادامه داره، اما برای تیم ایران رقابت‌ها به پایان رسیده. مسئول برگزاری رقابت‌ها آقای فونت از اسپانیا اعلام کرده که شقایق با پیری بازیکن 30 ساله و با تجربه تیم ملی ایران از اردوی تیم جدا شده، هیچ ردی به جا نگذاشته و گفته که ما طبق وظیفه‌ای که داریم مسئله رو به پلیس اطلاع دادیم و دیگه بقیه‌اش از دست ما خارجه. این اتفاقیه که در پایان رقابت‌ها برای تیم هندبال زنان ایران رخ داد.
خود خانم شقایق باپیری میخوایم بدونیم که چه نقشی در تیم هندبال زنان ایران داشت و او در چه جایگاهی قرار داشت در تیم هندبال.
یک بازیکن بسیار با تجربه، افزون بر 200 بازی ملی و حتی سابقه حضور در رقابت‌های باشگاهی عراق رو هم داشته و در این رقابت‌ها هم تونست دو بار دروازه تیم نروژ قهرمان جهان المپیک رو باز کنه، دو گل به ازبکستان زد، اما به هر حال از اردوی تیم ملی جدا شده. طی صحبت‌هایی هم که خبرنگاران حاضر در محل رقابت ها میکردن و این قصد رو داشته که از اردو جدا بشه، ولی طبیعتاً چون مسئولین تیم ایران پیگیر هستن که او رو مجاب کنن برگرده، به هر حال این رویه همیشه بوده، یعنی به خانواده ها زنگ میزنن، تماس میگیرن، گاهی اوقات تهدید میکنن، خیلی عادیه این موضوع چون بارها اتفاق افتاده و تا زمانی که او خبر اعلام پناهندگیش رسما از طرف یکی از دولت های اروپایی اعلام نشه نمیشه پناهندگیش رو تایید کرد، ولی اینکه او در کنار تیم ایران نیست در حال حاضر و خبر هم نداده، این رو ستاد برگزاری رقابت ها تایید کرد.
از بازیکنان تیم های مختلف ایران وقتی به خارج از کشور میان وثیقه سنگینی گرفته میشه و در کنار اونها ماموران امنیتی یا ماموران حراست هم حضور دارن. این ماموران چه کاری انجام میدن و اون وثیقه ها چقدر بازدارنده است که بازیکنان ایرانی بخوان در اون کشوری که دارن مسابقه میدن بمونن یا برگردن؟
این وثیقه ها اون اوایل که این کار رو شروع کردن تا پیش از دهه 90 اصلا نبود و بعد از شدت گرفتن موج پناهندگی این کار رو انجام دادن و خب توهین‌آمیزه برای کسی که در واقع به گفته خود مسئولین ورزشی جمهوری اسلامی اینا میرن که پرچم ایران رو برافراشته کنن، سرود جمهوری اسلامی نواخته بشه و غیره، اما حتی انقدر بهشون اعتماد ندارن و وثیقه ازشون میگیرن. واقعا غیر محترمانه است و هیچ کشور دیگه این کارو نمیکنه. حتی کوبا هم که خیلی پناهنده میشن ورزشکاراش این کارو نمیکنه و مبلغ 1.5 میلیارد تومان گفته میشه که از اینها وثیقه گرفتن که اگه برنگردن به اجرا بگذارن. ولی وقتی با مبالغ دیگری که برای مهاجرت برای خروج از کشور مقایسه میکنیم میبینیم که شاید خود ورزشکارا به این نتیجه میرسن که این به صرفه تره و بهتره که از این طریق انجام بشه و حتی اون وثیقه بازدارنده نیست. درباره حراست هم واقعا تاسف آوره، هیچ کشوری مسئول امنیتی نمیفرسته. در دوران حکومت صدام حسین خاطرم است که وقتی تیمهاشون اعزام میشدن مسئولی از اداره امنیت و اطلاعات اعزام میشد، اما در حال حاضر فقط ایرانه که داره این کارو میکنه و هیچ دلیلی هم نداره. خب الان مسئول حراست با این بحران اقتصادی با هزینه بسیار زیاد اعزام میشه و خب اونجا چیکار کرده؟ خب اون ورزشکارم رفته دیگه، نمیتونست جلوشو بگیره.
شما اشاره داشته که در سالهای اخیر این ماجرا اتفاق افتاده در تیمهای دیگر، میشه اشاره داشت که در چه ورزشهایی این ماجرای پناهندگی ورزشکاران ایرانی اتفاق افتاده در طول این چند سال اخیر؟
در 2-3 سال گذشته ما شاهد شدیدترین و گسترده ترین موج مهاجرتی ورزشکاران ایرانی بودیم. خب پناهندگی ورزشکاران از آغاز دهه 60 صورت میگیره ولی مختص مردان بود چون اصلا در اون مقطع زنان اعزام نمی‌شدن. اما جالبه که در نیمه دوم دهه 90 به این سو ما می‌بینیم که در سال‌های اخیر زنان آمار پناهندگی ورزشکاران زن پا به پای ورزشکاران مرد، اونم چه چهره‌های تراز اولی مثل پرینیا علیزاده که تاریخ ساز ورزش زنانه ایران بود، یا خانم بیات که در فدراسیون جهانی شطرنج جایگاه بالایی داشت به عنوان داور، در فوتبال زنان به همین ترتیب فوتبال زنان و رشته‌های رزمی زنان، و حالا می‌بینیم که در هندبال هم در سطح تیم ملی ایران یک چهره با تجربه به این ترتیب از اردوی تیم ایران جدا میشه و تا این لحظه جالبه که فدراسیون هندبال هیچ واکنشی به این خبر نشون نداده.
آقای رستم‌پور، چه دلیلی یا دلایلی موجب میشه که ورزشکاران به چنین تصمیمی برسند؟
واقعیت اینه که تا دهه 70 و 80 میشد این سوال رو در واقع پرسید که چه دلایلی باعث میشه که بروند. الان سوال اینه که چه دلایلی باعث میشه که اصلا بخواید ورزشکار بمونه. یعنی پاداش‌ها که حذف شده، پاداش‌های سکه‌ای رو حذف کردن به خاطر افزایش قیمتش. تیم‌ها که به خارج از کشور می‌رفتن، مبلغی رو به عنوان پول تو جیبی دلاری یا یورویی به بچه‌ها می‌دادن، این حذف شده یا به حداقل رسیده. قراردادهای لیگ بسیار پایینه و از طرف هدفی برای خصوصاً ورزش زنان که مسئله حجاب و تبعیض‌ها و غیره هستش، امکاناتی وجود نداره، حتی یک مربی مرد نمیتونه بیاد نظارت کنه به عمل کرده تمرینی شاگردش. هیچ دلیلی رو پیدا نمی‌کنم تو این شرایط وحشتناک اقتصادی بخوان بچه‌ها بمونن و عمر ورزشی خودشون رو تلف شده ارزیابی می‌کنن. به همین خاطره که ما می‌بینیم دیگه هر روز داره این خبرها منتشر میشه و میشه گفت که کمابیش عادی هم شده برای جامعه مهاجرت ورزشکارا و دیگه تعجبی رو به اون معنا بر نمی‌انگیزه.
گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو شنیدید و به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما در این بخش خبری همراه بودید.